بریم به سراغ رقابت‌های لیگ برتر فوتسال. دو هفته از این رقابت‌ها برگزار شده و می‌خوام در خصوص نتایجی که در این دو هفته تیم‌ها گرفتن، سطح فنی این رقابت‌ها پیش از حضور تیم ملی کشورمون در رقابت‌های جام جهانی صحبت بکنیم. همونطور که در شب‌های گذشته همکارانم هم بهش اشاره کردن، شش هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال رو پیش از اعزام تیم ملی فوتسال کشورمون به رقابت‌های جام جهانی 2024 خواهیم داشت. به همین جهت هم ارتباطمون برقرار شده با جناب سعید پرواز، همکاران و کارشناسان رشته ورزشی فوتسال. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما قروزلو عزیز و کلی شنوندگان برنامه باشگاه خبر رادیو ورزشبال، در خدمت شما هستم. بفرمایید
جناب آقای پروا، در خصوص هفته اول، هفته دوم، نتایجی که کسب شد، سطح فنی این رقابت‌ها برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید تا بعد بریم به سراغ برنامه هفته سوم و ادامه این رقابت‌ها.
خب ششمین دوره لیگ برتر فوتسال همونطور که می‌دونید از 22 تیر شروع شد به شکل 14 تیم. خب من بهتره بیشتر در خصوص هفته دوم صحبت کنیم و حالا در اون یه توضیح در خصوص هفته اول میدیم. خب هفته دوم بازی‌ها روز جمعه برگزار شد که در مهمترین بازی دیتی پسند بهرمان دور گذشته بازی موفق شد 6-1 میهمان خودش تنیس سابه رو شکست بده. دیتی پسند هفته اول هم 5-0 فرشارا رو شکست داده بود با 6 امتیاز 11 گل داده و تنها یک گل خورده. همچنان دنبال اینه که رکوردهای فوتسال ایران جابجا کنه، چون همونطور که میدونید سال گذشته تمامی رکوردها در خصوص گل خورده، نمیدونم امتیاز کسب امتیاز، درصد کسب پیروزی و همه چیز جابجا کردن. امسال فکر میکنم شاگردان محمدی کجاست دنبال همین هستن. تغییرات زیاد ترکیبشون نذاشتن و این خودش دوباره ترکیبی رو ایجاد میکنه. فقط تنها مهمترین جزوش میشه سعید احمد عباسی باشه که هرچند بزرگترین گلزن حال حاضر فوتسال ایران، در این 11 گل کلا یک گل تونسته به ثمر برسونه.
بله،
ولی به هر حال نحوه بازیش و سیستمی که گیتی پسند داره فکر میکنم مدعی اصلی قهرمانی داره در فصل جدید همین تیم گیتی پسند باشه. تو الوند مثلا یادگار امام الوند کراف الوند ایرانیان 3-1 مغلوب مثل سنگون وردگان شد. کراف هفته اول موفق شده بود 2-0 با هر زمین سیدان تو خونه خودش شکست بده. این هفته دوم اومده بود تا مقابل تماشاگراش واقعا سالن رو پر کرده بودن و یه جو عجیبی بود تو سالن یادگار امام الوند بود، بتونه مدعی دیگه قهرمانی مثل سنگون شکست بده که موفق نشد. و قزوینی های مثل سنگون، مثل مهدی رستمی ها، گلر مصر، محمد نجف سنگی، رأس این تیم تونستن نتیجه رو به نفع تیم مثل سنگون برگردونن و مثل 3-1 گیتی پسند کراف الوند رو بود. مسیو هفته اولم 6-2 اگر اشتباه نکنم صفحه گفتمان رو شکست داده بودن با 6 امتیاز تیم سوم جدول. حالا به دلیل صدا گل زده کمپین تو فالج نفته بندر عباسی که این هفته دست به کار بزرگی زد و تو سالن خودش 4-1 گوهر زمین سیرجان رو شکست داد تا جوانهای جدید فوتسال ایران اکثرا در تیم پالش نفت بندر عباس هستن بتونن مدعیان فوتسال ایران رو در گوهر زمین شکست بدن. گوهر زمین ها بیرجانی ها دومین باخت پیاپیشون رو داشتن. همونطور که میدونید این تیم حسین طیبی، مسلم اولاد بابا و سالار آقاپور از پالما اسپانیا قهرمان جام باشگاه اروپا کسب کرده بود در کنار ستاره هایی که قبلش تو سینا پرکاست مثل بهروز اسدی، محمد امین شجاعی‌فر، بتونه مدعی اصلی قهرمانی امسال باشه و با هزینه فوق‌العاده و بالای میلیاردی که داشته.
بله،
تو دو هفته اول کلا دو تا شکست نصیب این تیم شده و کلا دید رو نسبت به تیم خودش عوض کرده. تو دیگر بازی‌های هفته دوم شهرداری ساوه برتر مقابل فرشاره مشهد تو خونه خودش متوقف شد. شهرداری ساوه هفته اول 2-0 پالش نفت اصفهان رو شکست داده بود و فرشاره هم که گفتم مقابل گیتی پسند شکست خورده بود. ایرالکو اراد 3-3 مغلوب هیئت فوتبال قم شد. هیئت فوتبالی که یک هفته مونده به شروع بازی کاراش انجام داده بود و تیمش رو جمع جور کرده بود. قمی‌ها 4 امتیاز دارن. هفته اولم تونسته بودم تو خونه خودشون مساوی کنم مقابل فولاد زرند ایرانیان و ایرالکو اراد دومی با 1 امتیاز در انتهای جدول هفته اول مساوی کرده بود. سفیر گفتمان تو خونه خودش 5-3 پالش نفت اصفهان رو شکست داد. فولاد زرند 3-3 مقابل فولاد هرمزگان متوقف شد تو خونه خودش و نتایج این هفته رو کامل براتون گفتم.
جناب پروا، در خصوص جدول رقابت‌ها بعد از پایان هفته دوم بهمون بگید که حالا اشاره داشتید تیم گوهرزمین سیرجان برخلاف انتظاراتی که پیش از آغاز رقابت‌های لیگ برتر و با توجه به روندی که در بازار نقل و انتقالات پیش فصل فوتسال داشت انتظار می‌رفت که لیگ ما رو در واقع سطح فنی خودش رو شاید از اون حتی دو قطبی بودنه به تغییر بده، اما شاهد این هستیم که در انتهای جدول، اگه مروری داشته باشید به جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و برنامه هفته آینده این رقابت‌ها ممنون.
در جدول رده‌بندی تیم سنه گیتی پسند احسان با 6 امتیاز و تفاضل گل مثبت 10% جدول قرار داره. پالش نفت بندر عباس 6 امتیاز و مثبت 6 به دلیل گل زده بیشتر در رده دوم، مثل سنگون برتقان 6 امتیازیه و در رده سوم تیم‌های شهرداری سابق هیئت فوتبال قم با 4 امتیاز رده‌های 4 و 5 هستند. تراپلوند ایرانیان به همراه سفیر گفتمان با 3 امتیاز در رده‌های 6 و 7 هستند. فولاد زرند ایرانیان با 2 امتیاز 8، ایرالکو عراق، فولاد هرمزگان، فرشاره مشهد و سنیچ سابق با 1 امتیاز رده‌های 9 تا 12 و گوهرزمین سیرجان و پالش نفت اصفهان 13 و 14 هستن و یه گل زده بیشتر گوهرزمین بالاتر از اونه، جفتشون 0 امتیازی هستن. برنامه هفته سوم من بهتون بگم که پنجشنبه 4 مرداد پالایش نفت اصفهان میزبان کرافلوند ایرانیانه، آنا صنعت قم میزبان سنه گیتی پسند اتحاد فوتبال قم ببخشید
بله.
میزبان سنه گیتی پسند اصفهان، فولاد هرمزگان هم میزبان ایرالکو عراکن. جمعه پنجم مثل سنگون ورزقا میزبان پالش نفت بندر عباس، شهرداری صاحب میزبان سفیر گفتمان تهران،
بله.
برشاره مشهد میزبان سنیج صاحب و گوهرزمین سیرجان میزبان فولاد زرند ایرانیان هست.
بسیار عالی، سپاس از شما جناب پروای عزیز. در خصوص رقابت‌های لیگ برتر فوتسال توضیحات تکمیلی در خصوص نتایج به دست اومده در هفته دوم، جایگاه تیم‌ها پس از پایان هفته دوم و برنامه در هفته سوم مسابقات، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
همچنین تشکر از شما، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تحلیل، بررسی و پیگیری اخبار ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
خب بریم به سراغ خبر بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم. میخوایم در خصوص تیم ملی والیبال جوانان کشورمون صحبت بکنیم که در ادامه روند آماده سازی خودش برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا، امروز در چهارمین و آخرین دیدار تدارکاتی و دوستانه خودش در سورابایا موفق به شکست استرالیا شد تا آماده رویارویی با حریفان آسیایی بشه. اما بریم به سراغ خبر بعدی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، در خصوص افزایش سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری. در جلسه امروز کارگروه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال کشورمون افزایش سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری منتفی شد. جناب هادی سایی رئیس محترم فدراسیون تکواندو در مراسم بدرقه ورزشکاران المپیکی استان تهران امروز عنوان کردند که تلاش‌های زیادی انجام دادیم و امیدواریم در رقابت‌های المپیک 2024 پاریس جزو رشته‌های مدال‌آور ایران باشیم. بریم به سراغ پیگیری خبر بعدی در ارتباط با کشتی فرنگی جوانان آسیا میخوایم صحبت بکنیم. خبر خوب امروز ورزش کشورمون که تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمون موفق شد که با کسب 6 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برونز، در واقع 9 مدال از مجموع 10 مدالی که میتونست کسب بکنه، با اقتدار به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا بکنه. در خدمت همکار خوبمون جناب آقای حسن عبدالهاشم‌پور هستیم تا در خصوص این رقابت ها و برنامه مسابقات کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا بیشتر صحبت بکنیم. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنونم. به خدا، من هم از سلام ادب و احترام و صدقه دارم خدمت شما یارگوزلو و همکاران گرامی و شنوندگان دوست داشتنیمون، و منم تبریک بگم پیروزی بسیار درخشان بر بچهای فرنگی کارمون که البته قابل انتظارم بود دیگه. در چند سال گذشته مرتبا ما تونستیم قهرمان بشیم در این سنی، و حالا با توجه به شایستگی های واقعا حمید با وفا و کادرش، ما در رقابت‌های جهانی هم همه انتظار داریم که عنوان نخست رو مثل سال گذشته و سالهای پیشتر از اون به دست بیاریم. الان تقریبا در یک دهه گذشته نیمی از عناوین قهرمانی دنیا رو ما گرفتیم. امیدواریم که این تیم شایسته ما بتونه در رقابت‌های جهانی هم عنوان نخست رو کسب کنه. تیم بسیار خوب ما با علی احمدی وفا، عرفان جرکنی، علیرضا عبدولی، محمد هادی سیدی، حمیدرضا کشکار و ابوالفضل فتحی موفق شد که مدال طلا بگیره. در 7 فینال ما 6 طلا گرفتیم. احمدرضا محسن نژاد قهرمان دنیای ما البته در این رقابت‌ها دوم شد، ترنگور خوبی که انشالله بتونه باز دوباره سکوی اول دنیا رو به دست بیاره. اغورا بویری و محمد ارجمند هم برای ما مدال برنز گرفتن. فقط محمد مهدی غلامپور نتونست مدال بگیره که اولین حضورش در رقابت قهرمانی آسیا بود. 27 تا پیروزی انفرادی رو رقم زدیم، فقط 4 تا شکست انفرادی داشتیم که قابل ازبک ها، قزاق ها، قرقیز ها و چینی ها مرتبا پیروز شدیم. مثلا یه بار به این 4 کشور به نمایندگان اونها باختیم، در نهایت 4 مدال طلا رو از دست دادیم. انقدر تیم خوب بود که واقعا انتظار داشتیم حتی در 10 وزن مدال بگیریم، اونم در واقع طلا. بعد از 5 طلای روز اول به نظر می رسید که کمی سعی بکنن که این اقتدار ایران رو کم رنگ بکنن، که بازم البته موفق نشدن. با این حال یکی دو تا اشتباه کاملا ملموس داوری در مسابقات 5 وزن دوم بود. 5 خوزستانی، 3 کشتیگیر از فارس، 1 کشتیگیر از تهران و 1 کشتیگیر از البرز در ترکیب تیم ما در این رقابت ها بودن که امیدوار هستیم در رقابت جهانی هم بتونن همینقدر مقتدر باشن. همونطور که اشاره کردیم تیم کشتی آزاد ما هم روانه رقابت ها شد، دیروز به تایلند رسیدن، در شهر سیراچا حضور دارن. مسابقاتشون دوم و سوم مرداد برگزار میشه که فردا در واقع وزن‌کشی 10 وزن انجام خواهد شد. حریفان ما مشخص میشه با چه نمایندگانی مسابقه میدن. علی مؤمنی، شهداد خسروی، علی خرم‌دل، علی کرمپور، علی رضایی، مجید باقری، ابوالفضل رحمانی، امیررضا دلیری، ابوالفضل بابالو و امیررضا معصومی به سماربیگری غلامرضا محمدی اعضای تیم در این رقابت تشکیل میدن، که البته علی رضایی، علی خرم‌دل، ابوالفضل بابالو و امیررضا معصومی سوابق قهرمانی در رقابت جهانی رو هم در این گروه سنی دارن. انشالله بتونن در رقابت قهرمانی آسیا مثل فرنگی با اقتدار رو سکوی اول قرار بگیرن.
انشالله. جناب آقای عبدالهاشم‌پور، اصلی ترین رقیب ما در کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا از نگاه شما چه کشور، چه تیمی است؟
3 کشور ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان رقبای اصلی ما هستن که با توجه به سرمایه‌گذاری بسیار خوبی که قزاق‌ها داشتن، به نظر من کارمون مقابل این تیم از دشوارتر میتونه باشه. هرچند نوید بدیم که واقعا تیم اینقدر خوبه و در واقع نفرات ما در عین جوانی با تجربه در برخی از اوزان پیشاپیش میشه قهرمانی تیم ایران رو پیش بینی کرد. ما تا این چند مدال طلا میگیریم خیلی تعیین کننده است. ان شاءالله بچه‌ها با چه کیفیتی میخوان برن به مسابقات جهانی، در چه نفراتی در واقع این فرصت رو دارن که در مسابقات جهانی هم حضور پیدا کنن. دیگه بستگی داره به نظر آقای قلوز محمدی، خیلی هم دور نیستیم، یعنی تقریبا 2 ماه دیگه مسابقات جهانی هم برگزار میشه که انشالله اونجا یه بار دیگه اون پشتوانه فوق‌العاده که همه انتظار داریم در پشتی داشته باشی خودش نشون میده. شما دیگه فرنگی رو میبینید آقای قرقوزلو که الان توی رقابت ها موفق شده که قهرمان بشه. این پشتوانه بسیار خوبه تیم فرنگی بزرگسالان ماست که در واقع در رقابت المپیک بود حضور پیدا کنه. نکته جالبی که تک تک این بچه‌هایی که در مسابقات المپیک حضور دارن هم در 6 وزن المپیکی ما همشون کماکان جوونن و یه دوره دیگه المپیک هم میتونن حضور داشته باشن. کشتی فرنگی ما به این قابلیت رسیده که حتی محمد رضا گرایی طلایی دوره قبل خودش رو به مسابقات این دوره نبرده و یه جوونی به اسم سعید اسماعیلی دو همین مسابقات جوانان آسیا دو سال پیش طلا گرفت، الان این فرصت رو داره با دو بنده گرایی در رقابت المپیک حضور پیدا کنه، ان شاء الله بتونه مثل اون مدال طلا بگیره.
به امید خدا. تشکر میکنم از شما جناب آقای عبدالهاشم پور عزیز، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی.
ممنونم.
شبتون بخیر. خدا
نگهدار. باشه. شب بخیر. خدا نگهدار.
تحلیل، بررسی و پیگیری اخبار ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
همچنان در خدمت شما هستیم از استدیوی پخش شبکه رادیویی ورزش با برنامه باشگاه خبر. در خصوص خبر بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم، با توجه به اینکه اشاره هم شده در همین برنامه باشگاه خبر و در دیگر برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی ورزش در خصوص برگزاری رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیای والیبال که شهریور ماه به میزبانی کشور عزیزمون ایران و در شهر یزد برگزار خواهد شد، در خصوص جدیدترین انتصاب برای این میزبانی خدمتتون عرض بکنم که جناب میلاد تقوی ریاست محترم فدراسیون والیبال پس از ورود به استان یزد با جناب مهران فاطمی استاندار یزد در خصوص مسائل مربوط به برگزاری مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیای 2024 به میزبانی شهر یزد دیداری داشتند. همچنین در این دیدار حکم انتصاب استاندار یزد رو به عنوان رئیس ستاد برگزاری این مسابقات به ایشون اعطا کردند. در خصوص اردوی تیم ملی والیبال نشسته کشورمون هم برای حضور در رقابت‌های پارالمپیک پاریس خدمتتون عرض بکنم که هشتمین مرحله اردوی آمادگی والیبال نشسته پارالمپیک پاریس با دعوت از بازیکنان در سالن والیبال نشسته فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان و با هدایت جناب هادی رضایی به عنوان سرمربی محترم این تیم برگزار شد. بریم به سراغ پیگیری خبر بعدی در خصوص اعزام تیم مچ‌اندازی کشورمون به رقابت‌های جهانی 2024 می‌خوایم صحبت بکنیم. به همین جهت ارتباطمون در این بخش برقرار شده با جناب جمشیدی، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام ارادت، شب بخیر به شما و تمام شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدید که من توضیحات لازم در مورد نحوه انتخاب اعضای این تیم که انشالله قراره تا حدود 20 روز دیگه اعزام بشن مسابقات جهانی در مولداوی ارائه بدم خدمت.
بله در خدمتون هستیم، بفرمایید.
تیم ملی مونتی کشور سال گذشته برای اولین بار تونست مسابقات جهانی مدال آور بشه، مدرش بانوان برای اولین بار اعزام داشتیم. بعد خدا رو شکر دست پرم برگشتم برای شما کامل کاردینه کردم تونست اولین مدال بخش بانوان بشه. بعد آقایون هم بچه ما سه مدال کسب کردن. انشالله امسال هم با تیمی که حدوداً 20 نفر با اعضای کادرشون میشن 10 نفر بخش آقا یا 5 نفر در بخش بانوان اعلام خواهند شد. 25 مرداد ما تا 4 شهریور در کشور.
جناب جمشیدی اگه براتون مقدور باشه یه مقدار جابجا بشید، ما کیفیت صدای شما رو بد داریم، بتونیم کیفیت صدای بهتری رو برای شنوندگان داشته باشیم.
بله حتما حتما.
فکر میکنم الان بهتر هست. بله در خدمتتون هستم. ادامه توضیح.
5 مرداد تا 4 شهریور انشاءالله در کشور مولداوی مسابقات برگزار خواهد شد. رشته مچ‌اندازی هم طرفداران بسیاری در سراسر جهان داره و به خیلی از کشورهای آسیایی هم که در این رشته جزو قطب‌های جهان هستن مثل ازبکستان و قزاقستان هم که مثل همیشه رقبای اصلی بچه‌های ما هستن.
جناب آقای جمشیدی در خصوص اعضای محترم و ورزشکارانمون چه در تیم مچ‌اندازی آقایان چه در تیم مچ‌اندازی بانوان برامون بفرمایید. چند ورزشکار در تیم آقایان در تیم بانوان اگر اسامیشون رو حضور ذهن داریم برای شنوندگان عزیز معرفی بفرمایید.
بله حتما. بله اصلا میتونم الان میتونم بخونم اگه کیفیت صدا خوب باشه.
بله.
سعی میکنم تو بلند صحبت کنم. آقای حسین جعفری، آقای رضا صادقی، آقای میثم گلی، عادل یاری، جواد نیری، ابوالفضل پرکم، محمد حسین ابراهیم زاده، احمد خراسانی، میکائیل میرابی در بخش آقایان و بخش بانوان هم خانم محدثه تبرک، لیلا فروزانی، مائده کریمی، شراره نظری و کارینا کرمی هستند که از طریق اردوهایش برگزار شد با نظر کمیته فنی و کادر فنی انتخاب شدن. ان شاء الله 25 مرداد ما هم داریم مسابقات جهانی میشن، ان شاء الله که بتونن دست پر برگردن مدال
بگیرن. سال
گذشته کرد
آرزوی موفقیت داریم هم برای تیم مچاندازی آقایان و هم برای تیم مچاندازی بانوان کشورمون. امیدواریم در رقابت‌های پیش رو که در کشور همونطور که شما اشاره کردید در کشور مولداوی برگزار میشه موفقیت داشته باشن با کسب مدال‌های رنگارنگ. ترجیحاً هم رنگش طلایی باشه، ان شاء الله به کشور عزیزمون ایران برگردن. به عنوان سوال پایانی در خصوص جایگاه مچاندازی در کشورمون، وضعیت و در واقع شرایطی که نسبت به دیگر کشورها داریم برامون بگید، در چه جایگاهی هستیم، امید به قهرمانی در این مسابقات تا چه حد در بین بچه های ما بالا؟
بله خدا رو شکر اخیر این رشته رونق و بسیار خوب پیدا کرده در کشورمون و مخصوصا حالا مهد این رشته استان گلستان هست و در حالا استانهای دیگر جمله آذربایجان و غربی کردستان خیلی جدی پیگیری میشه. ما سال گذشته تونستیم برای اولین بار نایب قهرمان آسیا بشیم، در وقتی که همونطوری که گفتم برای مسابقات جهانی هم بانوانمون برای اولین بار اعزام شدن. سال گذشته تونستیم 6 مدال در مجموع به دست بیاریم، ان شاءالله که همین مسیر ادامه پیدا کنه و بتونیم در سطح جهان هم حرفای زیادی برای گفتن بشیم.
به امید خدا. تشکر میکنم از شما جناب آقای جمشیدی، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. شما رو به خدای بزرگ.
ممنون از شما. مرسی. خدا نگهدار.
شب بر شما خوش. خدا
پیگیری تمام مسائل خرد و کلان ورزش در باشگاه خبر.
اما خبر بعدی که در برنامه باشگاه خبر امشب میخوام به سهم شما شنوندگان عزیز برسونم در خصوص بازی‌های آسیایی ناشنوایان هست که قرار هست به میزبانی کشور عزیزمون ایران برگزار بشه. دبیر ستاد بازی‌های آسیایی ناشنوایان گفته که تمام تمهیدات لازم برای برگزاری بازی‌های آسیایی ناشنوایان انجام شده و هیچ مشکلی برای برگزاری این رقابت‌ها وجود نداره. همچنین این رو اضافه کردند که تمام تمهیدات لازم برای برگزاری این بازی ها انجام شده. برای نخستین بار بعد از 50 سال میزبان برگزاری بازی های آسیایی ناشنوایان در کشورمون خواهیم بود و انشالله مشکل خاصی برای برگزاری وجود نداره و با بهترین کیفیتی مسابقات برگزار خواهد شد. اما بریم به سراغ پیگیری آخرین خبر برنامه باشگاه خبر امشب. میخوایم در خصوص سفر رئیس فدراسیون کبدی کشورمون که رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا هم هست صحبت بکنیم. به همین جهت ارتباطمون برقرار شده با جناب علی رشیدی، دبیر کل محترم فدراسیون کبدی کشورمون. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، جناب علی و همکاران محترمتون. در خدمتتون
جناب رشیدی، در خصوص سفر ریاست محترم فدراسیون کبدی به کشور چین تایپه برامون بگید که برای شرکت در جلسات اجرایی و مراسم اختتامیه مسابقات کبدی قهرمانی شرق آسیا بوده.
بله، خب همونطور که مستظر هستید، آقای دکتر عبرسجی رئیس فدراسیون کبدی ایران ریاست کنفدراسیون کبدی قاره آسیا رو هم بر عهده دارم و خب در اکثر مسابقات و رویدادهایی که در قاره کوهن برگزار میشه ایشون به عنوان رئیس کنفدراسیون قاره آسیا دعوت میشن و به عنوان رئیس هیئت جوری در مسابقات و جلسات شرکت میکنن. مسابقات کبدی قهرمانی شرق آسیا با حضور 8 تیم در کشور چین تایپه برگزار شده بود که آقای دکتر اورسجی هم به عنوان رئیس کنفدراسیون قاره در این مسابقات حضور داشتن، هم در جلسات اجرایی و هم در مراسم افتتاحیه اختتامیه، و دیداری هم داشتن در خلال این مسابقات با دبیر کل کمیته ملی المپیک کشور چین تایپه و همچنین مسئولین فدراسیون کبدی این کشور که حالا منباب رایزنی برای همکاری‌های دو جانبه و حالا سایر رویدادهایی که در ماه‌های آتی داریم هماهنگی لازم به عمل اومده.
بسیار عالی. در خصوص آخرین وضعیت رشته کبدی هم برای علاقه‌مندان بگید و مسابقاتی که پیش روی ما هست در رشته کبدی، چه در کشورمون چه مسابقات بین‌المللی که قراره در اون حاضر باشیم.
قطعاً ما در ماه مرداد مسابقات رده‌های پایه قهرمانی کشور رو در بخش نوجوانان و جوانان داریم، در هر دو بخش آقایان بانوان که به دلیل اینکه رده‌های پایه اکثراً محصل و دانش آموز هستند در فصل تابستان این مسابقات رو اصولاً برگزار می‌کنیم که به نوعی دانش آموزان عزیزم راحت‌تر بتونن شرکت بکنن. همیشه در مسابقات کمیته فنی هم حضور پیدا می‌کنه و اون استعدادیابی و پتانسیل‌های مناسب این رشته‌ها رو هم شناسایی می‌کنن جهت دعوت به اردوهای ملی. در بخش بین‌المللی خب امسال بازی‌های آسیایی داخل سالن رو داریم. آذر ماه در کشور تایلند ششمین دوره بازی‌های آسیایی داخل سالن که کاروان ورزشی کشور رو فکر می‌کنم در 26 رشته ورزشی شرکت می‌کنه، از جمله کبدی در هر دو بخش بانوان و آقایان که ما الان تیم‌های ملی خانم‌ها و آقایانمون تو اردو هستن، خانم‌ها در تهران و آقایان در اردبیل سومین اردو رو دارن برگزار می‌کنن که انشالله با برنامه‌ریزی که انجام شده 10 مرحله اردو برای هر کدوم از تیم ها داریم تا زمان بازی های آسیایی تا با قدرت مناسب تو مسابقات شرکت کنیم.
به امید خدا. تشکر میکنم از توضیحات شما جناب آقای رشیدی، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
ممنون از شما و همکاران عزیزتون، شبتون خوش.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه باشگاه خبر امشب رسیدیم. ممنونم که تا این لحظه همراه بودید با برنامه خودتون باشگاه خبر. امیدوارم برنامه امشب مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. برای همگی آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.